بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 343، سطح 12. و هناک مقام اسرافیل و هم فم القلب یا فی فم القلب، و من هنا سمع الرسول صلی الله علیه و آله سریر الاقلام و فیه ترک الرفرف و قلب علیه حال الفنا. بحث در تعیین جایگاه جنت و نار و کیفیت خلقشون داشتیم. مرحوم قاضی سعید با عبارتی بیان کردن خلق عرش و کرسی رو، بعد از قبل جمله به همین مطلب با عبارتی دیگه پرداختند و بحث فعلی ما در این است که عرش خلق شد. می فرماید که هناک مقام اسرافیل، در همون عرش مقام اسرافیل. بعدن اشاره می کنن که مقام جبرئیل بعد از کرسی، مقام اسرافیل در عرش. اگه یادتون باشه در مسئله وحی این مطلب رو خوندیم که از ظاهراً از حضرت جبرئیل سوال شد که چگونه به شما وحی میشه، چگونه مطلب رو تلقی میکنی که بعد در اختیار انبیا میذاری. ایشون حالا اونطوری که من الان تو ذهنم خیلی گذشته است، مطلب فراموش شده، میفرمان که از اسرافیل میگیرم. بعد سوال میشه که اسرافیل چطور متوجه میشه که داره وحی میشه؟ لوحی جواب میده، لوحی در جلوی اسرافیل بازه که دائما در اون لوح نگاه میکنه. بعد گاهی میبینه این دو جلد لوح، این دو طرف لوح به پیشونیش میخوره. در اون هنگام میفهمه که باید متحمل وحی میشه، اون رو میگیره و به ما عطا میکنه. حالا چطوری میگیره؟ این رو نمیده. منظور اینه که وحی وقتی میاد از این مسیر رد میشه، اول به اسرافیل میرسه بعدن به جبرئیل، و این نشون میده که اسرافیل مقامش بالاتر از جبرئیل، یعنی جایگاهی که هست جایگاهش بالاتر از جبرئیله. و عبارتی هم که الان مرحوم قاصد میارن همینه، اسرافیل در عرش قرار میدن، بعد کرسی میاد، در زیر کرسی مقام جبرئیله. فاصله مقام هاشون اینطوری ایشون ترسیم میکنه. بعد میدونید که حضرت اسرافیل صاحب قرنه، قرن یعنی شاخ، اون شیپوری که به صورت شاخه که قراره و اسمشو سور میذارن، قراره ایشون در اون سور بدنه که با دم اول که سور حشره همه تعیونات جمع میشن و تعیونی باقی نمیمونه، لذا کسرات به طور کلی میرند. آنچه باقی میماند خداست و بچه خدا، که بچه خدا را آقایون هم میکنن بر اون وجود منبسط که تعینات را پذیرفته. حالا که تعینات ازش گرفته میشن، خودش خالی باقی میمونه، خالی و بینقش. خدا میماند و این بچهش تعینات میرند. بعد در سوره بعدی که سوره نشره، باز اسرافیل این سور رو میدمه و همه تعینات پخش میشن، دوباره کسرات به وجود میان. از امام ظاهران امام زین العابدین علیه السلام میپرسن که بین حشر و نشر، یعنی بین این دو تا صور چقدر فاصله میشه؟ امام میفرماد ماشاءالله. جواب معین داده نمیشه، جوابشون اینه ماشاءالله، یعنی هر چی خدا بخواد. حالا یا امام نخواستن بیان کنن، یا واقعا چون اونجا زمان نیست نمیشه تعیین کرد. چجوری امام میخوان برای ما تعیین کنن؟ ناچاران به همون ماشاءالله تعیین کنن، چون زمان اون وقت نیست، همه چی بشیده شده، یکی از تعیینات هم زمان اونم بشیده شده، نمیشه تعیین کرد. خب این شأن حضرت اسرافیل که شأن حیاته، در این دو تا سور ظهور پیدا میکنه، لذا ایشون میشه صاحب قرن، یعنی اون که اون شاخ در اختیار میشه. این مرحوم قاضی سید میگه و هم فم القرن، نسخه هم داریم فی فم القرن، که گمان میکنم نسخه فی فم القرن بهتره، یعنی اسرافیل و ملائکه حافینی که قرار شد در عرش باشند که دیروز به اونها اشاره کردیم، اینها همه در فم قرن هستند، یعنی در دهانه اون شاخ قرار دارن و منتظر این هستند که بهشون دستور دمیدن داده بشه. صفحه 343 هستیم. و هناکه مقام اسرافیل، هناکه یعنی در عرش، هم نسبت به ما عرش دور، لذا کلمه هناکه به کار رفته، هم به خاطر عظمتی که داره هناکه به کار رفته، چون میگید اسم اشاره بعید، گاهی به خاطر اینه که مشاران اله بعیده، گاهی به خاطر اینه که مشاران اله عظیمه، اینجا هر دو هست، هم نسبت ما عرش بعیده و همین که عظیمه. و هم فم القرن یا فی فم القرن، که به نظر میرسه فی بهتره. از پیغمبر نقل میشه که من آیکه رو به گوشم میشنوم. دیدید این قلم هایی که قدیم به کار میرفت، نه امروزه که ما بهشون گفتیم قلم نی، گاهی هم بهشون گفتم قلم درشت، اینا وقتی نوشته می شدن یه صدای خاصی ازشون به گوش می رسید، به خصوص اون وقتی که مرکبشون کم می شد، وقت روی کاغذ کشیده می شدن و صدای ازشون شنیده می شد، وقتی که مرکبشون زیاد بود ریز می خوردن روی کاغذ، خیلی صدا در نمی آمد، وقتی مرکب کم می شد صدا کشیده می شد. پیغمبر می فهمد من سریر اقلام ملائکه رو می شنبم، یعنی همین صدایی که از قلم شنیده میشه، قلم تقدیر. اینجا ایشون می فهمد که و من هنا سمع الرسول صلی الله علیه و آله سریر الاقلام، سریر همون صدای قلمه، یعنی اینجا بود که صدای اقلام پیغمبر می شنید، یعنی صدای قلم از اینجا میاد، اینا هستن که تقدیرات مادون عرش رو می بیسند و همون تقدیرات در مادون عرش اجرا میشه. و فیه ترک رف رف، من اینا رو تیکه تیکه می خونم و توضیح میدم، یه دبار از خارج می خونم یه بار از رو اضافه میشه، همون که تیکه تیکه می خونم توضیح میدم. نقل میشه که پیغمبر در وقت معراج به پنج وسیله بالا رفتند. تا به قاب قوسین و ادنا رسیدند. تا جایی با وسیله اول می رفتند. بعد دو مرتبه اون وسیله رو ترک می کردند. با وسیله دوم می رفتند. تا بالاخره به قاب قوسین و ادنا رسیدند. اولین وسیله‌ای که ایشون استفاده کردن براق بود، که ایشون رو از مکه تا بیت المقدس برد. دومی اسمش معراج بود که ایشون رو از بیت المقدس تا آسمان دوم برد، یعنی مسافت بین زمین تا آسمان اول رو طی کرد تا آسمان دوم ایشون برد. سوم بالهای ملائک بود که ایشون رو تا آسمان هفتم بردن، از آسمان دوم تا آسمان هفتم. چهارم بال جبرئیل بود که ایشون رو از آسمان هفتم تا سدرت المنتها رسوند. پنجم رفرف بود که از سدرت المنتها تا قاب قوسین ایشون رسوند. دیگه این آخرین مرکب پیغمبر بود. در نوشته ها میخونیم که این دو مرکب پیغمبر بودن در معراج. گاهی هم میگن دو اسب بودن، براق و رفرف. بقیه که خب حالا بال ملائکه بود، بال جبرئیل بود، رفرف و براق رو بعضی میگن دو تا اسب بود. در بعضی نوشته هم توی که تو ذهن من هست، رفرف پرنده بود، بال داشت. البته براق هم بال داشت، براق هم بال داشت. بعید نیست که هم اونجا که میگوین رفرف اسب بود درست باشه، هم اونی که میگوید رفرف پرنده بود درست باشه. رفرف یا رفراف الان به پرنده هایی گفته میشه که خیلی بزرگن، اما شبیه توتی هن، یه نوک بسیار بزرگی هم دارن، یا اونا رفرف گفته میشه. حالا یا اون رفرف هم شکل اینا بوده، رفرف به تخت روان هم گفته می شده. البته رفرف به متکاهایی که بهشتی ها تکی میدن نیز گفته می شه، اطلاقای مختلف داره. اما رفرفی که در اینجا الان مطرحه همون وسیله است که پیغمبر رو به بالا رسوند. مرحوم قاضی سید میگه و فیه ترکر رفرف، یه جا پیغمبر رسیدن که رفرف هم ترک کردن، دیگه مرکب نداشتن. میگه چیلی اونجا نمیتونست بیاد، مرکب رو باید میذاشتن خودشون تنها میرفتن. اینجاست که فیه ترکر رفرف، اینجا که اینجا بود که پیغمبر رفرف رو ترک کردن. بعدن خود قاضی سعید اشاره میکنه که بین کرسی و فلک اطلس عالمی وجود داره به نام عالم رفرف که مقام جبرئیل اونجاست. نمیدونم، این من همینطوری میگم، شاید اون این رفرف از اون عالم آورده شد برای پیغمبر که اسمشو گذاشتن رفرف. حالا در نامگذاریش دارم حرف میزنم، شاید به این صورت بوده که چون از عالم رفرف بود بهش گفتن رفرف. چون جبرئیل تا بال با بال خودش ایشون رسوند اونجا، اونجا مقام جبرئیل بود، او بالاتر نمیتونم بیا دیگه. بعد از بال جبرئیل رفرف آمد، جبرئیل تا مقام خودش که عالم رفرف بود ایشون رسوند. بعد از اونجا به بعد نتونست، از اونجا دیگه رفرف آمده، رفرف آورده شد. بعید نیست که رفرف از همون عالم، از عالم رفرف آمد. شاید هم اون عالم و عالم رفرف میگن به مناسبت همین باشه، یا اینکه او رو رفرف میگن به مناسبت عالم، یا عالم رو رفرف میگن به مناسبت این. بالاخره ما هم تناسب دارن، اینجوری به نظر میرسه. عرض میکنم من اینجوری ندیدم، همینجوری بزنم میاد و شاید به این صورت باشه. و فیه ترک رفرف، پیغمبر در اینجا بود که رفرف رو ترک کردن. رفرف تا قاب قوسین پیغمبر رسوند و اونجا دیگه بالاتر نتونست بیاد. این در جاهای دیگه نوشته شده که رفرف پیغمبر رو تا قاب قوسین رسوند، از اونجا دیگه نتونست بالاتر بره. اینجا قاضی سید میگه فیه ترکر رفرف، اینجا بود که رفت به پیغمبر دیگه رها کرد. از کلام قاضی سعید این چنین برمیاد، نمیخوام بگیم حتما اینطوره، از کلام قاضی سعید برمیاد که قاب قوسین همینجاست، یعنی اندر عرش، اندر عرش قاب قوسین دیگه، بالاتر از اون بالاتر از اون دیگه رحمانه، عرش میشه مستوای رحمان، بالاترش میشه رحمان دیگه، رحمان هم اونجا نتونست. اینا تطبیقات ماست و الا شاید کسی بتونه بگه عرش با قاب قوسین فاصله داره، قاب قوسین به نظر میشه بالاتر. حالا اگر هم برداشت مرحوم قاضی سعید درست باشه، عرش دیگه ماده نمیشه، چون قاب قوسین مادی نبود پس عرش ماده نمیشه. اون حرفایی که دیروز گفتیم درست در میاد که گفت طول عرش از عقل به پایینه، عرض عرش از نفس به پایینه و عمق عرش از محیط جهان ماده تا مرکزه. اینا درست در میاد، معلوم میشه ایشون عرش رو مادی نمیگیره یا لاغل عمقش رو مادی میگیره، یعنی قسمتی از عرش میشه مادی، قسمت بالاش دیگه مادی نیست. بله سه تا عالم امتداد داره، یعنی قسمت مادیش همین جهان عنصر است و افلاک، این قسمت مادی هست که از فلک اطلس شروع کنید بیاد فلک ثوابت بیان پایین تا به زمین برسید، این قسمت مادی هست. قسمت بالای عرش دو طبقه است، یکی طبقه نفسی داره، بالاتر از اون طبقه عقلی داره. اینطور ایشون داره عرش رو ترسیم میکنه به بیانی که دیروزم اشاره شد و قبلن هم گفتم عرش رو ظاهرن ایشون مرکب میدونه از بخش مجرد و بخش مادی. حالا ترکیب مجرد با مادی که یه خورده سخته در بدن و نفس انسان توجیهاتی کردم، شاید ترکیب نگیم، مراتب بگیم، بگیم عرش دارای مراتبیست، مرتبه بالاش عقلی، مرتبه وسطش، مرتبه بالاش عقلی، مرتبه وسطش نفسی، مرتبه پایینش مادی. وقتی که نمیتونیم اون تبیینی که در اجسام داریم یا به عبارتی تبیینی که در طول عرض و عمق اجسام داریم اینجا بیاریم، اینجا طولش، عرضش، عمقش یه جور دیگه است، یعنی اینطور نیست که ما در طول عرض عمق اجسام اینطوری میگیم، میگیم که سه تا خط عمود بر هم تصویر بکنید، یکی رو طول بنابید، یکی رو عرض، یکی رو اونجا دیگه این کار نمی کنید. اونجا طولش میشه مجرد، عرضش هم میشه مجرد نفسانی، اون طولش میشه مجرد عقلی، عرضش میشه مجرد نفسانی، عمقش فقط میشه مادی. عرض میکنم با بیاناتی که ایشون میگه به دست میاد اینطوری، عمقش هم نازلترینش، نازلترین مرتبه است. در مورد عرش قبلا هم اشاره شد که بعضی میگن مجرده، بعضی مادی مطلق میدونن، ایشون مثل این که یعنی قاضی سعید داره ذل مراتب قرارش میده، مرتبه عقلانی، مرتبه نفسانی و مرتبه مادی، از عباراتش این برمیاد، ولی عباراتش مقدار مبهمه ولی از عبارات استفاده میشه. حالا در اینجا با قاب قوسین داره یکیش میکنه، قاب قوسین داره یکی میکنه، معلوم میشه که عرشو مجرد میدونه، لااقل قسمت بالاشو مجرد میدونه. این همه معید اینه که ایشون عرشو مثل فلاسفه مادی خالی نمیدونه، مثل صدرا هم که در یک احتمال مجرد خالی قرار میده، مجرد خالی قرار نمیده، بلکه هم مجرد میگیره هم مادی. دیگه حالا از کجا ایشون در آورده نمیدونم. قبلا گفت و هو اول عالم ترکیب، عرشو گفت اول عالم ترکیب، یعنی بساطت دیگه اونجا تموم میشه، از اونجا ترکیب شروع میشه. حالا ترکیب از چی؟ ترکیب از ماده و صورت؟ خب بله، بخشش اینطوره. یا ترکیب از ماهیت وجود، ممکنه ترکیب از ماهیت وجود باشه، چون از مرتبه عقل ماهیت وجود مطرحه، چون مرتبه نفس هم مطرحه، چون مرتبه ماده مطرحه. وقتی میگه هو عالم اول و عالم ترکیب، لازم نیست حتما ترکیب هم کنیم بر ماده و صورت و بگیم از همون اولین هر جسمانیست تا اون آخر، بلکه ترکیب شروع میشه. حالا ترکیب ممکن از ماهیت و وجود باشه، پایین تر که میرسیم ترکیب ماده و صورت هم اضافه میشه. از میکنم اینا برداشته منه هم، من نمیدونم قادیسه که اراده کردیم، حرفاش کنار هم میذاریم اونطوری برمیاد. جاها جاهای سختیه، نمیشه همینطوری حرف زد، خود عبارتهای نویسنده رو هم نمیشه سال راحت مدا کرد. نیست نه خیر، خود ایشون آخر سر میگه، میگه به هازت ترتیب در صفحه بعد سطر پنجم، میگه به هازت ترتیب لا یمکن ادراکه الا به خبر صادق قبل کشف صحیح. لا یمکن یعنی اصلا با عقل و بحثای فلسفی کلامی نمیشه اینا رو گفت. لا یمکن ادراکه الا به خبر صادق قبل کشف صحیح. حالا قسمت های ممکنه با کشف، قسمت های با خبر، بالاخره یه تلفیقی شده. الان ما داریم تلفیق رو میکنم، خود تلفیق هم که شده خیلی گویا نیست، یعنی عباراتیشون هم ابهام داره. البته بخواد این که اصل مطلب مبهمه، ایشون هم تفسیر نداره، اصل مطلب مبهمه، وقت ابهام و کلامیشون رو من به این صورت دارم برطرف میکنم. نمیخوام بگم حتما اون چه که من میگم مراد قادسایی، شاید اون یه چیزی یه مراد کرده باشه. بله توجیه است که بالاخره با قوانین سازگار، عقل را اگر ردش نمی کنه، اگر شد نمی خواد بفهمه. من اینطور نیست که عقل کشفش شده باشه، ولی وقتی بر عقل عرضه می شه رد نمی کنه. و فیه ترک رف رف و قلب علیه حال الفنا. حال فنا رو من به معنی بی خودی میگیرم، از خود بی خود شدن. یعنی یه خودش رو حضرت ندید، در حال فنا انسان اونطوری دیگه خودش رو نمیبینه، فقط خدا متوجه خداست. یعنی به طوریست که اگر تیر از پایش بکشی متوجه نمیشه، این یعنی حس هم تعطیله، چنان از خودش بی خود است که حتی دیگه حس نمیکنه، خودش هم حس نمیکنه، بدنش هم حس نمیکنه. نه فنا کلا، فنا از خیه که مسلمه، فنا از خیه که دیگه قبل از فنا از خیش داره. حالا شاید از خود بی خود نشده، به قول شما از دیگران غافل شده، یعنی دیگران ندیده، ولی خودش هنوز میده. ولی فنا، فنا اینه که خودش هم نبینه. بله حالا فنا بعض میکنم، گفته میشه به این که آدم از غیر فانی بشه و مرتبه بالاترش اینه که از خودش هم فانی بشه. به نظر میرسه که اینجا فنای از خویشتن هم باشه. حالا شما میفهمید فنای از غیر باشه، فنای از غیر هم ممکنه. اینجا عبارت ها صریح نیست، لذا هر دو را احتمال میتونیم بدیم. و تجرد در عالم ترکیب، خب گفتیم که عرش اول عالم ترکیبه، همین الان گفتیم، خط دو خط قبل ذکر شده، و اول عالم ترکیب. وقتی که پیغمبر دیگه رفت رفت و ترک میکنه و حالت فنا بهش دست میده و از اینجا میخواد رد بشه، دیگه باید از عالم ترکیب عبور کنه، لذا تجردن عالم ترکیب. خب اینجا خدا با او حرف میزنه، کسی دیگه اونجا وجود نداره، کسی دیگه وجود نداره که با ایشون حرف میزنه، اینجا خدا حرف میزنه. ولی پیغمبر میشنه که حضرت امیر دارن حرف میزنن، با صدای حضرت امیر میشنه که بعد اونطور که نقل میشه، من اینا رو از حافظه میگم، گاهی ممکنه کم و زیاد بشه، اونطور که به نظر میرسه خود خدا به پیغمبر میفرماد که میدونی چرا با این صدا با حرف زدم؟ چون تو از این صدا خوشت میامد، تو از حضرت امیر دوست داشتی، من با زبان با صدایی که دوست داشتی با حرف زدم. بله اینا دیگه عرض میکنم همش مبهمه، صدا به قول شما یعنی چی، ولی دیگه اینطور روایت دیگه، اونجا که عالم تجرده، تجرد محضه، صوت که یه امر مادیست معنا نداره، ولی حالا به چه صورت بوده، شاید ایجاد صدا در نفس پیغمبر بوده، نه که تو اون فضا صدایی باشه، فضایی نبوده، شاید در نفس پیغمبر یه صوتی ایجاد شده، یعنی چیزی حاصل شده که تنزل صوت بوده و ایشون در نفس خودشون صوت شنیده نه در بیرون. این هم احتمالات، باز در همون جا گفته میشه پیغمبر بالاخره نفسش که بوده، اینجا نبوده که فانی بشه، حال فنا پیدا کرده نه که فانی بشه، نفس بوده، قوای نفسی هم اونجا بودن، اگرچه شاید فعالیت نمی کردن، عقل فعالیت می کرده، ولی احتمال این که صدا در نفس ایشون وجود گرفته هست نه در بیرون، بیرون یعنی در فضا، اونجا فضا نبوده، ما لایه میگیم مرحله بالاتر از عقل، چون ایشون گفت عرش از طولش از عقل شروع میشه، الان پیغمبر عرش هم رفتن بالا، علایه حال این هست. ببینید الان این که خیلی مهم نیست، پیغمبر با جسم رفتن معراج، اینو ما معتقدیم پیغمبر معراجشون جسمانی بوده، اونجا جسم هم رفته، بله اینجوری دیگه معتقدن، معتقدن که معراج جسمانی بوده، پیغمبر جسم که رها نکردن، تا اون آخر جسم همراهشون بوده. الان شما هم ملاحظه کنیم، ما وقتی تعقل میکنیم، وقتی تعقل میکنیم جسم همراه ماست، این کنونی که جسم رها کنیم، ولی جسم توی تعقل ما دخالت نمی کنه، جسم پیغمبر اونجا در این دریافته دخالت نداشته، ولی بالاخره جسم همراهشون بوده، شما پیغمبر نفس نبوده، جسم که پایین تر از نفس وجود داشته، چطور میگید نفس نبوده؟ بله اینا همه درسته، اما بحث در این بود که صدا چطور شنیده میشه، کلمه صوت داره، هم مگه صوت شما توجیهش کنه؟ صوتی که نه، صوت از عبدال درش، صوت مادرشه، عبدال درش تازه صوتم صوت خدا بوده نه صوت پیغمبر، صوت خدا بوده منتها به صورت صوت حضرت امیر، در آمد. به صورت صوت از در می زند.
بله.
بله.
اگر صوت این خاص بود، چی برست مثلا؟ از سیرایی برست؟
من عرض میکنم احتمال داره الهام بوده، منطقه الهام به صورت صوت ظهور پیدا کرده، یعنی بیرون از ذات پیغمبر نبوده. علاوه هر چی بوده در اصل اینه که برای ما روشن نیست، هر چی بگیم احتمال همین ظاهرشو میخونیم. بله، حالا اینا توجیه که شما فرمایید. اونجا مقام حضرت امیرم بوده، بنابراین حضرت امیر هم اونجا حضور داشته. حضرت امیر جلوه خدا بوده، صدای این جلوه صدای خدا به حساب آمده از باب قرب فرائض. چرا نفسی؟ خب بگیریم، اینجا باید از خود بزرگواران سوال بشه. از خود بزرگواران باید سوال بشه. و نوریه به صوت علی ابن ابی طالب علیه السلام قف این نربکه یسلی، بیست که خدایت بر تو درود میفرسته. یه سلی معنی نماز میخوانه نیست، خدا نماز میخونه معنیش این نیست، خدا نماز میخونه، خدا بر تو درود میفرسته. ثم تولی علیه هو الذی یصلی علیک و ملائکته. به پیغمبر این خونده شد که خداوند و ملائکه بر تو درود میفرسته. خب دو مرتبه میخوام در مورد عرش یک توضیح بیشتری بدیم. و هو احد الحجب الثلاثه، وقتی مردم جمع میشوند که خدا را ببینند، سه تا در بهشت، بهشتی ها جمع میشوند که خدا را ببینند، بین اونها و خدا سه تا حجاب. یکی از حجاب همین عرشه. بعد میگه دو فلک دیگر هم بعد عرشه، بعد یعنی پایین تر نه بالاتر. یکی فلک کرسیه، یکی فلک اطلسه، که فلک اطلس رو ایشون سقف بهشت حساب میکنه، ثوابت رو کف بهشت و اطلس رو سقف بهشت. پس مهدب اطلس فاصله است، کرسی فاصله است، عرشم فاصله است. این ستا فاصله هست و حجاب هست بین بهشتی ها و خدا. بهشتی ها در بهشت جمع میشن که خدا رو ببینن، سه تا حجاب بینشون و خدا هست. یکی همین عرشه، دو تای دیگه بل فلکان بعدهو، دو فلکی هستن که بعد از عرشن، بعد یعنی زیر عرشه نه بالاتر، بالاتر از عرش یه فلکی نیست. زیر عرش یکی کرسیه، یکی فلکی اطلسه. الان ایشون اینطوری معتقده. بله، الان بعدا بس میکنه. ایشون عرش رو عبارت میگیره از چهارمین فلکی که روی هفت آسمانه. فلاسفه میگن دومین فلکی که روی هفت آسمانه، که اون فلک اطلسه. ایشون قبول نداره. ایشون میگه چهارمین فلک روی هفت آسمان عرشه، بیاد پایین کرسیه، بیاد پایین اطلسه، پایین تر بیاید ثوابت، بعد حقاتون رو شروع میشه. اینطوری داره تصویر میکنه. و هو احد الحجب الثلاثه، هو یعنی این عرش که الان در بارش داریم بحث میکنیم. احد الحجر الثلاثه که یبقا بین اهل جنه و بین الحق ازا جمع اول رویه. وقتی اجتماع میکنن برای دیدن، سه تا حجاب بین اونها و حق هست، بین اونها و حق، که حق هم اسمی از اسمای الله، ذات ظاهرن از هم مطرح نیست، بازم حق مطرحه. ولفلکانه بعده، این ولفلکان رو من عطف میگیرم بر فاعل یبقی، یبقا و به احد الحجب سلاسه، که یبقا این احد الحجب به زمیمه ولفلکان بعدهو یبقا بین اهل جنت و بین الحق. این ستا بین اهل جنت و اهل حق هستن، یکی یبقا این احد الحجب، دوتای دیگه ولفلکان بعده. بعده هم از کلمه زیر این عرش، نه روی عرش. ثم ادار فلک الاخر، دیگه ورود در بحث کرسیه که میخواد بیان کنه که کرسی رو خدا ساخت. اداره یعنی کروی ساخت، از اول دور بهش داد و او رو اینچنین ساخت و سماه الکرسی، که اینو باید بذاریم برای جلسه بعدی. کم میخونیم ولی خب مطلب سنگینه، همین وقتی هم که میخونیم هنر میکنیم.